ساعت 8 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جان کری از دیدار احتمالی دوبارش با محمد جواد ظریف روز جمعه در پاریس خبر داد. علی رایجانی میگوید نمایندگان مجلس طرحی را دنبال میکنند که اگر تحریم ها تشدید شود ایران غنی سازی را در هر درجه از سر بگیرد. ایران بودجه سال آینده را بر اساس نفت 40 دلاری اصلاح میکند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. جان کری وزیر خارجه آمریکا از دیدار احتمالی خود با محمد جواد ظریف در پاریس خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری که روز پنجشنبه در نشستی خبری در بلغارستان سخن می گفت، اظهار داشت که احتمالاً روز جمعه 26 دی ماه با وزیر خارجه ایران در پاریس دیدار خواهد کرد. آقای کری تاکید کرد که هنوز این دیدار قطعی نشده است. وزیران خارجه ایران و آمریکا روز چهارشنبه در ژنو در چند نوبت حدود 8 ساعت با یکدیگر مذاکره کردند. ایران این مذاکرات را صریح و جدی توصیف کرده است. آقای ظریف از ژنو رهسپار برلین و بروکسل شد و قرار است روز جمعه به پاریس برود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه گفت برخی نمایندگان مجلس طرحی را دنبال می‌کنند که اگر غربی‌ها در زمینه تحریم‌ها گام جدیدی بردارند ایران غنی‌سازی را در هر درجه از سر بگیرد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره آمریکا نیز طرحی آماده کردند مبنی بر اینکه اگر تا 9 تیر ماه توافق هسته‌ای حاصل نشود تحریم‌های ایران تشدید شود. به گزارش ایتارتاس، این طرح در ماه فوریه یا مارس آینده در صحن کنگره مطرح خواهد شد. ایران بودجه سال آینده را بر اساس نفت 40 دلاری تدوین می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران صبح پنجشنبه در دیدار با آیت الله موسوی اردبیلی گفت با توجه به کاهش شدید بهای نفت، لایحه بودجه سال آینده که بر اساس فروش نفت به قیمت بشکه 70 دلار تدوین شده بود، با وضعیت فعلی بر اساس نفت بشکه 40 دلار اصلاح خواهد شد. علی طیب‌نیا گفت برای اینکه بتوان از این وضعیت دشوار به سلامت عبور کرد، باید هزینه‌های زائد حذف و برخی از طرح‌ها متوقف شود. گروه 33 توپخانه ارتش جمهوری اسلامی ایران با 15 گردان در منطقه غرب ایران مستقر شده است. به گزارش خبرگزاری ایستا، فرمانده این گروه با اشاره به اقدامات گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق گفت استقرار گروه 33 توپخانه عامل بازدارندگی عملیات داعش است. وی افزود از زمان استقرار گروه 33 توپخانه ارتش تحرکات دشمن در منطقه بسیار کم شده است. محسن آذرافروز، فرمانده گروه 33 توپخانه ارتش، همچنین گفت گروه داعش با اخطاری که از ایران گرفت تمام تسلیحات و افراد و گروه‌های خود را جمع کرد و منطقه را خالی کرد. به گفته او گروه 33 توپخانه ارتش استان کرمانشاه را نیز پشتیبانی می‌کند.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
دولت آمریکا اعلام کرد که برای مقابله با حمله‌های سایبری تدابیر تازه‌ای رو به کار می‌گیره. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن میگه که در روزهای اخیر حمله سایبری علیه کمپانی سونی پیکچرز و به دنبال اون هک شدن حساب توییتر فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا بار دیگر اتخاذ تدابیر قانونی موثرتر رو بیش از پیش ضروری ساخته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نادر صدیقی، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که در نطق سالانه خود در اجلاس مشترک دو مجلس نمایندگان و سنا که شبانگاه 20 ژانویه 30 دی ماه ایراد خواهد کرد، از کنگره خواهد خواست که قوانین محکمتری را برای مقابله با حمله‌های سایبری تدوین و تصویب کند. حمله‌های سایبری علیه سازمان‌های دولتی و خصوصی آمریکا اگرچه تازگی ندارد، ولی عملیات اخیر علیه کمپانی فیلمسازی سونی پیکچرز و به ویژه هک کردن حساب توییتر فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در ایالت فلوریدا که اولی توسط کره شمالی و دومی به وسیله گروه حکومت اسلامی انجام شده، بحث‌های مربوط به ضرورت اتخاذ تدابیر فنی و قانونی در این زمینه را دامن زده است. آقای اوباما به نوبه خود نسبت به این حمله ها واکنش نشان داده و میگوید که خواستار اقدامات قوه قانونگذاری در تدوین و تصویب قوانین سخت‌تری است. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه طی سخنانی در مرکز امنیت ملی سایبری و مخابرات در آرلینگتون ویرجینیا گفت که به کنگره پیشنهاد خواهد کرد تا اختیارات مجریان قانون در تعقیب مجرمان سایبری افزایش یابد. او گفت دولت بران است تا به شیوه بهتر و مؤثرتری مجرمان سایبری را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. از جمله این مجرمان کسانی هستند که به عرضه سلاح‌های سایبری مانند نرم‌افزارهای جاسوسی سایبری مشغولند و در این زمینه اختیارات دادگاه‌ها افزایش خواهد یافت. The bottom line, we want cyber criminals to feel the full force of American justice. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد سخن آخر این که مجرمان سایبری باید قدرت کامل نظام عدل و داد در آمریکا را حس کنند، چرا که آسیب‌های اعمال آنها کمتر از مجرمان دیگر نیست. آقای اوباما همچنین افزایش مبادلات اطلاعات در زمینه تهدیدهای سایبری میان بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی را پیشنهاد کرده و احتمال می‌رود که این پیشنهاد با استقبال جمهوری‌خواهان در کنگره روبرو شود. مایکل مک‌کاول رئیس کمیته امنیت داخلی در مجلس نمایندگان روز چهارشنبه با انتشار اعلامیه‌ای حمله‌های سایبری علیه سازمان‌های خصوصی و دولتی آمریکا را بسیار نگران کننده خواند و گفت حمله‌های سایبری جهادیون افزایش خواهد یافت مگر آنکه دولت استراتژی مؤثرتری را برای مقابله با آنها به کار گیرد. روز دوشنبه گذشته 22 دی ماه حساب توییتر فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا توسط افراد گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش مورد حمله قرار گرفت و به پیوست پیامی خصومت‌آمیز نام‌ها، شماره‌های تلفن و آدرس‌های ایمیل ژنرال‌های ارتش آمریکا منتشر شد. در پیام گروه حکومت اسلامی آمده بود که با اجازه الله ما اکنون در فرماندهی مرکز ارتش آمریکا هستیم و در اینجا هم توقف نخواهیم کرد. در پیام ادعا شده بود که حکومت اسلامی اطلاعات کاملی در مورد خانواده‌های فرماندهان ارتش آمریکا در اختیار دارد. هکرهای این گروه اسلامی همچنین دو ویدیوی تبلیغاتی را در کانال یوتیوب فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا قرار دادند که صحنه‌های کند شده ای از چندین انفجار، شعارهای جهادی، جنگجویان نقابدار و همینطور یک سخنرانی تحریف شده رئیس جمهوری آمریکا را نشان می دادند. قرار است کنگره آمریکا نشست‌های ویژه‌ای برای آگاهی از دیدگاه‌های کارشناسان امنیت سایبری را برپا کند و لایحه قانونی تازه‌ای را به بحث بگذارد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. اگر تمایل دارید گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری رو بخونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. همچنین اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیری رادیو فردا زنگ بزنید: 2042-02-21-12-21-12.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
نه، بابت هر لاشه سعی که تحویل میدن یه پولی دریافت میکنن. میرید انقدر سر رو میکشه، میرید میجازه تو بیابون.
یک زمانی میگفتن سگ نجس هست، هنوزم میگن، بیشتر به خاطر بحث مثلا خاری بود. این ما خوشبختانه در به اجتهاد به قول خود آقایون باز هست و میشه بعضی از چیزها رو طبق زمان عوض کرد.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
خب، در ادامه این بخش خبری گزارش فرهنگی رو داریم که عبدالرضا کاهانی، کارگردان فیلم سینمایی استراحت مطلق، که فیلمش با ممیزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مواجه شده، ضمن انتقاد از مسئولان سینمایی این وزارتخونه خواستار استیضاح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از محمد زرقامی.
عبدالرضا کاهانی، فیلمساز بحث برانگیز سینمای ایران که آخرین کارش استراحت مطلق با ممیزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مواجه شده، در نشستی خبری در تهران نوک تیز انتقادهای خود را متوجه مدیران سینمایی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کرد. او در صحبت‌های خود خواستار استیضاح علی جنتی به دلیل اکران نشدن فیلم‌های سینمای ایران شد. آقای کاهانی در این نشست خبری که اغلب خبرگزاری‌های ایران منهای خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا آن را پوشش دادند، گفت که از حضور نداشتن استراحت مطلق در جشنواره متعجب نیست.
اینکه در واقع جشنواره فرض بشینیم حرف بزنیم واقعا برای من خوشایند است، برای من ناراحت کننده است، به خاطر اینکه وقتی که دوربین رو می‌بریم بالا و از بالا فستیوال فجر رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که عده‌ای زیادی که دور و بر فستیوالن تفاوت دارن، هیجان دارن، در این مینس اونورتر از این آدم ها هیچ خبری نیست. کسانی که همیشه هستن بوی سفارش و دولتی بودن دارن، این دولتی بودن
کارگردان فیلم‌های 20 هیچ و اسب حیوان نجیبی است، با اشاره به این موضوع که تا امروز 7 فیلم از فیلم‌های حاضر در جشنواره امسال را به تماشا نشسته، فیلم‌های حاضر در جشنواره را نماینده نوعی نگاه محتاط به مقوله سینما دانست.
بخش نگران کنندش سیاستی که داره به شکل پنهان به فیلمسازان میده و فیلمسازان متوجه میشن که باید قصه های رسولانه که در جشنواره عظیم فرج رو حضور داشته باشه.
کارگردان فیلم استراحت مطلق با تاکید بر این موضوع که دیگر فریب جشنواره فیلم فجر را نمی‌خورد، از برخی از صحنه‌های مربوط به رابطه بین زن و مرد فیلم که رضا عطاران و همسرش فریده فرامرزی ایفاگر نقش آن هستند، در کنار صحنه بازی فوتبال مجید صالحی و بابک حمیدیان که نیمتنه‌شان لخت است، به عنوان صحنه‌هایی یاد کرد که ممیزان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار نمایش داده نشدن آنها هستند.
مثلا فیلمایی که دست می‌زنن به هم دیگه، زن و شوهر من نیستم، مشکلی نیست. تو فیلم‌های دولتی دست می‌زنن به هم دیگه، مشکلی نیست. فیلم من اگه دست می‌زنن مشکلی نیست. خب نمی‌تونن بابک حمیدیان تو این شمایل بپذیرن با توجه به رزومش در سابقه قبل، چون همیشه این انتظار از هنرمندای ما وجود داره که وقتی نقش رو بازی می‌کنن در زندگی هم مثل همون نقش باشن.
پیشتر رسول صدرعاملی، فیلمساز سینمای ایران و عضو هیئت انتخاب فیلم‌های جشنواره 33 فیلم فجر، دلیل انتخاب نشدن فیلم عبدالرضا کاهانی را مشکلات فیلم با شورای صدور پروانه نمایش عنوان کرده و گفته بود طبق نظر این شورا اصلاحیه‌هایی نسبت به فیلم اعمال می‌شد که در این صورت زمان کلی فیلم از زمان مقرر برای فیلم سینمایی پایین‌تر می‌رفت. از دیگر سو خبرگزاری فارس ضمن حمایت از برخورد صورت گرفته با این فیلم، به نقل از یک منبع آگاه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که نخواسته نامش فاش شود، در کنار صحنه‌های مورد اشاره کارگردان، صحنه حشیش کشیدن و آماده سازی حشیش را نیز از دیگر موارد مورد نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانسته است. عبدالرضا کاهانی در این نشست خبری اعلام کرد که پروانه‌های نمایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیگر اعتباری ندارد. او گفت که آخرین کارش قطعاً در اسفند ماه به روی پرده می‌رود.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید درباره فیلم سینمایی استراحت مطلق به کارگردانی عبدالرضا کاهانی که فیلمش با ممیزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مواجه شده.
نگاه، من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم، آماده این؟
پلیتیک.
از این پس هر جمعه 10 شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافی است ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه‌ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه 10 شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم از همه جای رادیو فردا پخش میشه.
به دوستان خود بگویید.
خب در فرصت باقی مانده یک خبر ورزشی رو هم بشنوید که در چهارچوب بازی‌های جام ملت‌های آسیا تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه 1-0 بر تیم ملی فوتبال قطر پیروز شد. این مسابقه در ورزشگاه ملی استرالیا برگزار شد و ایران در دومین بازی خودش در جام ملت‌های آسیا به مساف قطر رفت. تنها گل ایران در دقیقه 51 با ضربه دقیق و فنی سردار آزمون وارد دروازه قطر شد. در بخش بعدی خبر بار دیگر با شما خواهیم بود.